Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiğna lima tuhibbu ve terda. İnşallah جلسه 32 صرف رو پرسش و تمرین 16 رو ملاحظه بفرمایید. اقسام فعل و چگونگی انقسام آن را ذکر کنید. جلسه گذشته کل جلسه گذشت به همین نحوه انقسام فعل که به غایب و این منظور ماضی و مضارع و امره که اون سه قسمه اینا رو توضیح داد. سوال دور در کلمات زیر فعل و مصدر را مشخص کنید. احسان نیکی کردن، نوم خوابیدن، این که آخرش دن داره مثل رفتن، گفتن، گفتن، خوابیدن، آمدن، اینا مصدره. جاء فعل ینصر و فعل نسج مصدر، اقول و فعل قول، فعل قول مصدر، یکتب و فعل سیجی و فعل این اصلش جاء یجی او بوده، س یعنی به زودی، اون یه کلمه بهش اضافه شده، این دیگه به معنای خواهد آمد میشه. ج فعل مجی مصدر. هر یک از اقسام فعل ماضی مضارع امر معلوم و مسئول مشتق از چیز که اشتباه رو در صفحه 67 گفته، مصدر ازش ماضی معلوم میگیریم، ماضی مسئول از ماضی معلوم الی آخر اونجا هست. فاعل نایب فاعل معلوم و مسئول رو در جمله های زیر معلوم کنید. در قرأ زید الکتاب، قرأ فعل معلوم، زید فاعلش، کتاب مفعولش. پس قرأ فعل معلوم، قرأ الکتاب فعل مجهول، کتاب نایب فاعلش. کتب تو درس، کتب تو فعل معلوم، تو فاعلش، درس مفعولش. اکلت فاطمه تو الخبز، اکلت فعل معلوم، فاطمه فاعلش، خبز مفعوله. اوکل الخبز، اوکل فعل مجهول، خبز نایب فاعله. شربت الماء، شربت تو فعل و فاعل، ما مفعولش. شرب الماء، شربه فعل مجهوله، ما نایب فاعلشه. عرف زیدون جعفران، عرف فعل معلومه، زید فاعلش، جعفر مفعولشه. عرف جعفرون، عرف فعل مجهوله و جعفر نایب فاعله. سأل تلمیزو الاستازه، سأل فعل معلومه، تلمیز فاعله و استاز مفعوله. سئل الاستازو فعل مجهول و استازم نایب فاعل. نصر علی و محمدن فعل و فاعل و مفعوله، نصر محمدون فعل مجهوله. قتل الحسین هم فعل مجهول و نایب فاعل. فعل غایب مخاطب و متکلم را تعریف کنید. خب فعل غایب به فاعل غایب نسبت داده میشه، مخاطب به فاعل مخاطب. فعل غایب فعلی است که برای انجام کار و پیدا آمدن حالت رو در یکی از سه زمانها میگه و به شخص غایب نسبت داده میشه. در مخاطب هم به مخاطب نسبت داده میشه، در متکلم هم به متکلم. در فارسی هم مثلا میگیم رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتن، یا گفتم، گفتی، گفت مثلا، یا خواهم آمد مثلا، یا آمدم مثلا الی آخر. چرا هر یک از دو فعل غایب و مخاطب شش صیغه و فعل متکلم دو صیغه دارد؟ صیغه ها شش تاست، فاعل ها صیغه ها دو تاست در متکلم، ولی فاعل ها شش تاست. در غایب شش تا فاعل داریم، شش تا صیغه. در مخاطب هم شش تا فاعل داریم، شش تا صیغه. در متکلم هم شش تا فاعل داریم، دو تا صیغه. آیا در زبان فارسی هم همینطور؟ زبان فارسی مثل متکلمه، یعنی شبیه متکلم عربیه. توضیحش هم که جلسه گذشته عرض کردیم. شماره صیغه های زیر چیست؟ خب اینا رو دیگه تو صرف مقدماتی کار کردید و بلدید دیگه. مثلا متکلم وحده میشه 13، معل غیر میشه 14، مفرد مؤنث مخاطب میشه 10، مفرد مؤنث غایب میشه 4، جمع مؤنث غایب میشه 6، جمع مؤنث مخاطب میشه 12، جمع مذکر غایب میشه 3، جمع مذکر مخاطب میشه 9، مثنای مذکر غایب میشه 2، مثنای مؤنث مخاطب میشه 11. اینا رو باید به همین سرعتی که من گفتم و بلکه بهتر از این سرعت شما هم بگید. نام صیغه زیر چیست؟ مفرد مذکر غایب، مثلا 4 مفرد مؤنث غایب، مفرد مخاطب، مفرد مذکر مخاطب، صیغه 7 متکلم وحده، 14 متکلم مع الغیر. اگه شماره دادن اسمشو بگید، اسمشو گفتن شمارهشو بدید. پرسش و تمرین تمام شد. ادامه میدیم مباحث فعل رو. میرسیم به بحث ماضی. در بحث ماضی، ماضی معلوم رو داریم. فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر گرفته میشه. برای گرفتن ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر باید حرف یا حروف زائد مصدر را چنانچه حرف زائد داشته باشد انداخت و فاعل فعل و لام الفعل را مفتوح و عین الفعل را متحرک کرد. نوع حرکت عین الفعل در ماضی هر مصدر سمایی است. سما یعنی باید از عرب بشنویم که اونا عین الفعل رو چکار کردن. مثلا در نصره گفتن نصره، ولی در علمه گفتن علمه، اون وسطی رو کسره دادن، گاهی وسطی رو ضمه میدن. بنابراین ماضی ثلاثی مجرد معلوم یکی از 3 وزن داره، یا فعل است یا فعله یا فعوله که اینجا مشخصه. در پاورقی قیاسی و سمایی رو توضیح داده. قیاسی یعنی قانونمند، یعنی ما میدونیم، میتونیم سر در میاریم. سمایی یعنی باید به کتاب لغت مراجعه کنیم، از عرب بشنویم. سما یعنی شنیدن. هر گونه وضعیتی در کلام و کلام را که طبق قاعده کلی باشد قیاسی میگن، خارج از قاعده باشه سمایی میگن. قیاسی یعنی طبق قاعده، اونم که روشنه. بله، اون وقت هر یک از 3 وزن مذکور صیغه یکم ماضی معلومه. مثلا اون بالا که گفت یک از 3 وزن، ذهبه داریم، علمه داریم، حسنه داریم. صیغه دیگر را به صورت زیر از صیغه یکم میگیریم و 14 صیغه را از وزن فعل چنین صرف میکنیم. خب فعل، فعلا، فعلو، اینا رو ما باید صرف کنیم و بلد باشیم. فعل هم که همینطوره. میایم به ضمایر ماضی معلوم. این چیزی که اینجا اضافه شده همین ضمایره که ما باید بلد باشیم. ضمایر ماضی معلوم: از آن چه گذشت دانستیم که علائم صیغه 2 تا 14 ماضی معلوم ثلاثی مجرد به ترتیب اینا هستند: الف، مثلا ضربا الف داره، واو، ضربو واو داره، ت ضربت ت داره، تا ضربتا تا داره، نه ضرب نه یا علم نه یا نصر نه نون داره، ت توماتم ت توماتون نه، مثلا میگیم ضرب ت، ضرب توما، ضرب توم، توم 9 میشه، ضرب ت 10 میشه، ضرب توما، ضرب تون نه، ضرب تو، ضرب نه. اینا علامت هست. حالا اینا ضمیرن. هر یک از این علامت ها ضمیر نیز می باشد، یعنی این ضمیرها اضافه میشن به فعل و اون فعل رو از صیغه 1 مثلا تبدیل میکنن به صیغه 13. مثلا ضربه ت بهش اضافه میشه، آخرش هم ساکن میشه، میشه ضرب تو، این صیغه 1 میشه 13. یا مثلا تنه اضافه میشه، میشه ضرب تنه یا ضرب نه، اینها صیغه 6 میشه 12 میشه. هر یک از این علامت ها ضمیر هم هست به جز ت در صیغه های 4 و 5 که تنها علامت مؤنث بودن فاعل هست. یعنی در ضربت، در ضربت ما یه دونه ت خالی داریم و فاعل مستتره. ضربه فاعلش هو است، ضربت فاعلش هی است. الف آخر صیغه 5 همانند الف آخر صیغه 2 ضمیر فاعل است. ضمیر صیغه 1 خب ضمیر فاعل، یعنی جایگزین فاعل شده. ضمیر صیغه 1 هو، ضمیر صیغه 4 هی است. هر یک از این ضمیر را چون مقدر است ضمیر مستتر و سایر ضمایر را ضمیر بارز مینامند. هر فعلی بالاخره فاعلی میخواد، انجام دهنده ای میخواد. فاعلش میتونه اسم ظاهر باشه، مثلا میگیم ضرب زیدون، زید فاعلشه. یه وقتا میگیم که نه، ضرب فاعلش هو باشه. ضمیر در صیغه های غایب به جای اسم ظاهر می نشیند، از این رو چنانچه بعد از فعلی فاعل به صورت اسم ظاهر آورده شود، آن فعل خالی از ضمیر خواهد بود. مثلا می گوییم ذهب، ذهب الرجل، ذهب الرجلان، ذهب الرجال، قالت هن، قالت المرأتان و قالت النساء. خب چهار تا نکته داره و این نکات رو من توضیحاتی در موردش پای تابلو عرض خواهم کرد، بعد این نکات رو ملاحظه میکنید، یعنی میخونیم با هم. یک نکته این است که ایشون فرمود که ضمیر در صیغه های غایب به جای اسم ظاهر می نشیند، همین الان خوندیم، چرا صیغه های حاضر رو نگفت؟ این رو من یه توضیحی بدم. فعل ما در فعل غایب، در فعل غایب، در فعل غایب فاعل یا اسم ظاهر است یا ضمیر. ضمیر هم یا بارز است یا مستتر. پس ما الان بحثمون رو متمرکز میکنیم در فعل غایب. مثلا میگیم نصر زیدون، نصر زیدان، نصر زیدون، نصرت زینبون، یا نصرت فاطمه تو، یا نصرت زینبون. خب نصرت، یا حالا به جای زینب مثلا امرأتون هم میتونیم بذاریم، امرأتون، نصرت امرأتان، یکی هم نصرت النساء. ببینید نصر فعل است، زید فاعلشه. اینجا الان نصر ضمیر نداره، چرا؟ چون یه فعل داریم یه فاعل، هیچ فعلی بدون فاعل نمیشه البته. ولی اگر ما این نصره رو، زید رو جلو بنویسیم، بگیم زید، زیدون، نصره، اگر بگیم زیدون نصره، زید فاعل نصره نیست. چرا؟ چون در زبان عربی فاعل جلوتر از فعل نمی آید، فاعل پشت سر فعل می آید، جلوتر از فعل ذکر نمی شه. این رو میگیم مبتدا، این رو میگیم خبر، این رو نمیگیم فاعل، چون فاعل در زبان عربی جلوتر از فعل نمی آید، همیشه فاعل پشت سر فعل می آید. وقتی که زید فاعل نشد، در فارسی میگیم نهاد گذاره. در فارسی هم همینطوره، یه وقت میگیم رفت حسن، این حسن فاعل اینه. یه وقت میگیم حسن آقا رو میشناسی؟ بله. راجع به اون میخوایم یه گزارش بدیم. این حسن آقا میگیم دیشب مهمان ما بود. این که دیشب مهمان ما بود، دیگه این حسن میشه مبتدا، نهاد میشه، این گزاره میشه. اینجا هم میگیم زید رو میشناسی؟ میگه بله زید میشناسم، همسایه ماست. مثلا میگیم این زید یک نفر رو کمک کرد، مثلا به حسینیه مثلا کمک کرد، به ساختمان مسجد کمک کرد. خب اینجا الان نصره فعل است. این نصره فعل است و فاعل، چون فعل که بدون فاعل نمیشه. یه هوه درش مستتر، فاعلش هوه است، هوه مستتر که بر میگردد به زید. خب تکلیف نصر زید روشن شد. اگر از ما سوال کنن که نصره هوه توش هست یا نه، میگیم نه نه هوه نداره، چون تا فاعل باشه نوبت به ضمیر نمیرسه. نصره فعل است، فاعلش زید است. ولی اینجا نصره فعل است و فاعل، میگیم فاعلش رو نمیبینیم، میگه خب فاعل هوه است که توی این نصره مستتر شده. پس این نصره فعل است و فاعل. زید مبتدا است، نصره فعل و فاعل است. بیایم به نصره زیدان برسیم. نصره فعل است، زیدان چیه؟ فاعلش. حالا این نفر از ما سوال میکنه، میگه مگه این تثنیه نیست؟ مگه تثنیه نباید نصره باشه؟ میگیم بله، تثنیه باید نصره باشه، اینم تثنیه است، ولی چون اسم آمده یعنی فاعل ما زیده، فعل ما مفرد آمده، اینجا این فعل است و فاعل. البته ما میتونیم این زیدان رو به صورت ضمیر به اینجا بچسبونیم، مثلا اینطوری بگیم، بگیم نصرا، این اب نداره. اگر نصرا گفتیم دیگه این زیدان رو نمیگیم، یعنی به جای زیدان الف رو می نویسیم. این الف ضمیر برای این زیدانه. بعد از نصره یا شما زیدان رو بنویس یا شما ضمیر زیدان رو بنویس. حالا شما از من سوال کن کجاها زیدان رو بنویسم؟ هر جا خود زیدان آمدن، مثلا میگی که جاءنی، آمدن به نزد من، جاء. رجلان، دوتا مرد. خب رجلان دوتا مرد، اینجا جاء فعل، رجلان فاعل. اینجا دیگه فعل تثنیه نمی نویسیم. چرا؟ چون نصرا که تثنیه است فاعلش ضمیره، ولی اینجا فاعل ما اسمه، اینم در واقع تثنیه است، منتها چون فاعلش به صورت اسم آمده فعل رو به صورت مفرد نوشتیم. حالا اگر ما این زید رو ببریم جلو، بگیم این دوتا زید رو میشناسی؟ مثلا حسن و حسین رو میشناسی؟ میگه بله، حسن و حسین بچه های همسایه ما هستن. به جای زیدان بذاریم حسن و حسین، حسنون و حسین. اینجا میگیم نصرا یاری کردن، حسن و حسین هم مثلا منو کمک کردن. این حسن و حسین که شما میشناسی که بچه های همسایتون هم منو کمک کردن. اینجا حسن و حسین میشه مبتدا، این میشه خبر. اون وقت حسن و حسین فاعل این نیستن. چرا؟ چون جلوتر آمدن. وقتی که میگم حسن، من فعلی ندارم که اینو فاعلش کنم، یه نهاده، یه گزارشی میخوام بدم. وقتی که میگم دوتا زید رو میشناسی، میگه بله این دوتا زید مثلا فرض کن من میشناسم، استادای من هستن، دوتاشون هم اسمشون زیده، میگم همین استادای شما نصرا کمک کردن یا من رو یاری کردن، نصران. پس این زیدان میشه مبتدا، این میشه خبر. اون وقت این خبر ما، این نصرا فعل است و فاعل، فعل است و فاعل. فعلش کو؟ فعلش نصر است. فاعلش کو؟ این الفه، این ضمیر فاعلش. خب پس تکلیف نصرا هم روشن شد. نصر زیدان تثنیه است، این تکلیفش روشن شد. نصر زیدون، این چون فاعلش پشت سرش آمده، این مفرد آمده. ولی اگر این رو بخوایم به صورت ضمیر جایگزین کنیم، میتونیم بگیم نصر، یه واو هم جای این بذاریم، بشیم نصرو. البته یه الفی اینجا میذاره، این الف زائده، این هیچ چی نیست، الف زینته، این اصلا به درد نمیخوره، فعلا با الف کار نداره. این نصر زیدون، این زیدون فلشش میاد رو واو، یعنی این واو ضمیر جای زید میشینه. شما میتونی بگی نصرو، نصرو بگی فعل و فاعل، فعلش کدومه؟ این نصرشه. فاعلش کدومه؟ این واوشه. میتونی من بگی نصر زیدون فعل و فاعل. حالا نصرت امرأتون، این نصرت فعله، ضمیرم نداره، پس این خالیه از ضمیر، این هم خالیه از ضمیر، اصلا ضمیر نداره، این هم خالیه از ضمیر، ولی این نصرت دارای ضمیر، چون ضمیر توش هست. این نصرت دارای ضمیر، این نصرو دارای ضمیر، اینا دارای ضمیرن. میتونیم به جای نصرت زینب بنویسی نصرت، به جای زینب هم بنویسی هیه، البته این هیه میره تو دل این پنهان میشه، میشه نصرت هیه مستتر. پس این نصرت دارای ضمیر است، ولی این نصرت خالی از ضمیر است. این نصرتی که زینب پشت سرش اومد فاعلش آمد، ضمیر نداره، ضمیر نمیخواد، این نصرت ضمیر میخواد. اینجا هم نصرت امرأتان، این خالی از ضمیره، اینم خالی از ضمیره. این نصرت باز میشه نصرت امرأتان، هم به جاش ضمیر میذاریم الف، میشه نصرتا. اینجا هم مینویسیم نصر، این تش رو دیگه نمیذاریم، نصار رو جاش نون میذاریم، میشه نصر. نه خب، حالا که روشن شد نکته ای که میخواستم عرض کنم، حالا تازه بهش میرسیم. در فعل، حالا بعد از این همه صحبت، من یه نکته ای میخوام پای تابلو بنویسم، و اون این است که بله، اون نکته که میخوام عرض کنم اینه که در فعل غایب، حالا بنویسم، در شش صیغه غایب یا در صیغه های غایب، در صیغه های غایب فعل، ضمیر جایگزین اسم ظاهر می شود، ولی در صیغه های حاضر، مثلا در ضربته، ضربته ما دیگه اسم نداریم. چرا؟ چون من نمیتونم بگم زد حسن، چون اون حسن روبروی من ایستاده، به حسن میگم زدی تو. پس من چی مینویسم؟ میگم ولی در صیغه های مخاطب، این ضربته رو پاک کنم، ولی در صیغه های مخاطب، صیغه های غایب چند تاست؟ 6 تا. صیغه های مخاطب چند تاست؟ 6 تا. و متکلم، صیغه های متکلم 2 تاست. شما که بگید که قبلا گفتی 6 تا که، نه، فاعلا 6 تا هست، ولی صیغه ها 2 تاست دیگه، یه ضرب توست یه ضرب ناست دیگه. در صیغه های مخاطب و متکلم اسم به دنبال فعل نمی آید، اصلا اسم نمیتونه بیاد. شما هیچ صیغه مخاطبی رو پیدا نمی کنی که اسم باشه، اسم همیشه جاش توی صیغه های غایبه. در صیغه های مخاطب اسم به دنبال فعل نمی آید، یا به عبارت دیگر فعل، یا اینطوری بگو، یعنی فعل همیشه با ضمیر می آید. به عبارت دیگه، یعنی فاعل همیشه ضمیر است. اینجا دیگه نمیگن ضمیر جایگزین اسم شده، چون اسمی وجود نداره که. از اون موقعی که این صیغه مخاطب رو خدا آفریده، از اول آفرینش فاعلاشون ضمیر بوده، هیچ زمان اسم نبوده. پس اسمی نبوده که فاعل ضمیر بیاد جانشینش بشه. مثلا ضربت، این ضربت همیشه فاعلش این ت هست، این ضرب فعلشه، اینم فاعلشه. ضربتما، این همیشه فاعلش این توما هست. ضربتم، همیشه فاعلش این توم هست. ضربته، همیشه فاعلش ته هست. پس یه نکته چیه؟ جایگزینیه، یا جایگزینی یا بنویس مبادله. مبادله جایگزینی ضمیر برای اسم، جایگزینی ضمیر برای اسم، یا بنویس مبادله اسم و ضمیر. من یه جور دیگه بنویسم که جایگزینی ضمیر، اینطوری که من می‌نویسم درسته، جایگزینی ضمیر برای اسم، یا بفرما مبادله اسم و ضمیر، فقط در صیغه های غائب امکان دارد، ولی در و ولی نه و در صیغه های مخاطب و متکلم فاعل یا نایب فاعل فرق نمیکنه همیشه ضمیر است، اصلا از اسم خبری نیست. این یه نکته بسیار بسیار مهمه که خب این رو هم دیگه روشن شد. من تون تون بخونم ببینم اینا درست شد. نکته اول، فاعل در شش صیغه غائب میتواند به دو صورت ضمیر یا اسم ظاهر آورده شود و در هشت صیغه دیگر لزوما باید به صورت ضمیر باشد. اینجا دیگه جایگزینی مطرح نیست. دو، فاعل شش صیغه غائب چنان که ضمیر باشد در صیغه های 1 و 4 مستتر و در 4 صیغه دیگر بارز است. خب اینم که پای تخته توضیح دادیم. سه، علت مستتر دانستن ضمیر در صیغه های 1 و 4 ماضی معلوم این است که در آخرین دو صیغه چیزی که بتوان آن را ضمیر بارز دانست وجود ندارد. بله، چون ضمیر نداشت از طرفی فاعل هم می‌خواست، ناچار شدیم گفتیم که ضمیر توش مستتره. به هر یک از صیغه‌های مخاطب و متکلم ضمیر حاضر هم گفته میشه، یعنی ضمیرهای مخاطب و متکلم رو ضمیر حاضر میگن چون طرف حاضره. من که متکلمم حاضرم، شما که مخاطبید حاضرید. تا پرسش و تمرین، حالا اگر یه نکته ای لازم باشه که بعداً توضیح بدیم انشالله بیشتر در مضارع توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.